شهر استانبول ترکیه در آینده برگزار شود صحبت‌های داشتند و از طرف دیگر هم جوانان بیشتر خواستار از این بودند که حکومتی که در آینده افغانستان قرار است روی کار بیاید باید همه جانبه و همه شمول باشه و نقش جوانان در همچه حکومتی که حکومت گذار هست و سمت صلح و ثبات دائمی باید نقش جوانان از همکنون برجسته باشه و همچنان تاکید داشتن که نقش خانم‌ها هم نباید در گفتگوهای صلح و در آینده سیاسی افغانستان نادیده گرفته شود. بیشتر مسائل روی همین موضوعات میچرخید و یکی از نکات مثبتی که برای همچه گفتگوها اعلام شد این بود که جوانان خواستن همچه گفتگوهای و یا همچه شستهایی که در ولایات مختلف افغانستان برگزار شد و میتونه دیدگاه‌های مختلف از اقشار مختلف خوشن جوانان رو جمع‌آوری بکنن و مقامات حکومتی و همچنان به دست‌اندرکاران جامعه جهانی که زیر دخل هستن در قضای افغانستان و همچنان انعکاس پیدا بکنه با مخالفین مسئله دولت و اونا هم بیشتر روی موضوع تاکید بکنن و یادشان باشه که جوانان امروز در افغانستان میخواهند به عنوان نسل آینده ساز نقش اساسی و محوری ایفا بکنن و دیگر گروه طالبان به او خیال و هوا نباشه که باز حکومت گذشته شان و دیدگاه های شان در افغانستان باز بخواهند تکرار بکنن و اصرار بکنن بر آنچه که برداشته خودشان از آموزه های دینی هست یا از نحوه حکومتداری هست و همچنان بر آزادی بیان و فعالیت های جوانان باید احترام بگذارن. تشکر از شما، موفق و معید باشه انشاءالله.
تشکر که امروز هم 55 دقیقه برنامه خودتان روی موج جوانی را همراهی کردین. با آخرین بخش هم ما را همراهی کنین.
گلانه
عجب دنیایی داریم. بعضی گرفتار گپ مردم هستیم، بعضی تحت تأثیر فضا و جو جامعه، بعضی فکر میکنیم آزاد هستیم، اما دست و پای ما رو خیلی چیزا بسته کرده، از جمله عنعنات و رسم و رسومی که داریم. روزی ثروتمند یک کیسه زر به غلامش داد و گفت برو این کیسه را به فلان شخص بده، اگر او را قبول کرد تو را آزاد میکند. غلام کیسه را پیش او برد ولی او را قبول نکرد. غلام با التماس بیشتر گفت لطفاً قبول کنید. او شخص گفت با قبول کردن این کیسه تو را آزاد ولی خود را بنده او ساختم. امام علی علیه السلام می فرمایند بنده دیگران مباش که خداوند سبحان تو را آزاد آفریده. مراقب سلامتیتان باشین، فاصله اجتماعی را رعایت کنین، ماسک بزنین تا فردا خدایا رو نگه دارتان.
شنونده روی موج جهانی بودین، امیدوار هستیم که از این برنامه لذت برده باشن. همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان می باشیم از رادیوی خودتان رادیو دری. قطره قطره بباره باران باره
به باران برای سبززاران باران به باران برای سبززاران گلهای تر بچینم رزم بپای جانان گلهای تر بچینم رزم بپای جانان باران 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 تازه هوای گلشن گلها را کرده خرمن تازه هوای گلشن گلها را کرده خرمن بلبل شوام بخوانم در پای سر و سوسن بلبل شوام بخوانم در پای سر و سوسن بلبل شوام بخوانم در پای سر و سوسن باران 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 باران
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
گفتگوی تلفنی محمد اشرف خانی با ملک سلمان پادشاه عربستان. و واکنش افغانستان با تعطیلی سفارت استرالیا در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان و پادشاه عربستان در خصوص مسائل دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، دفتر ریاست جمهوری افغانستان امروز با تایید تماس تلفنی محمد اشرف خانی و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد محور مذاکرات دو طرف در این تماس مناسبات میان دو کشور، روند صلح و مسائل مهم منطقه‌ای بود. گفتگوی غنی و ملک سلمان در حالی است که بسیاری از کارشناسان عربستان را از مهمترین کشورهای حامی مالی طالبان عنوان کرده و اعتقاد دارند که کمک‌های مالی ریاض عامل اصلی ادامه آتش جنگ در افغانستان است. 6 نفر بر اثر انفجار تروریستی در حومه کابل پایتخت افغانستان زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما، صبح امروز بمبی در مسیر یک موتر نظامی اردوی افغانستان در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل منفجر شد که بر اثر آن 3 غیر نظامی و 3 نظامی افغان زخمی شدند. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل و گزارشی در این ارتباط.
انفجار در شمال کابل 6 نظامی و غیر نظامی را زخمی کرد. با گفته فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، انفجار یک ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یک واسطه پلیس را هدف قرار داد و باعث زخمی شدن 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک و 3 منصوب پلیس شد. محمد حنیف صدیقی، ولسوال قره‌باغ، نیز میگوید که در این رویداد 6 تن به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند و 1 واسطه نظامی آسیب دیده است. با اینکه معمولاً طالبان مسلم مسئولیت چنین رویدادهایی را به دوش می‌گیرند، اما تاکنون به شمول طالبان هیچ گروه دیگری مسئولیت انفجار ماینه کنار جاده‌ای در شمال پایتخت را به دوش نگرفته است. با این وجود و پس از هر رویداد مشابه، دولت افغانستان طالبان را مسئول عنوان نموده و این گروه را متهم به کشتار غیر نظامیان کرده است، ادعایی که همواره توسط گروه طالبان رد شده است. ولسوالی قره‌باغ در شمال شهر کابل و در مسیر شاهراه کابل شمال موقعیت دارد، شاهراهی که پایتخت را به ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنشیر و دیگر ولایت‌های شمالی و مرکزی افغانستان از طریق گذرگاه‌های سالنگ و شبر وصل می‌کند. در ماه‌های اخیر ولسوالی قره‌باغ و برخی از دیگر ولسوالی‌های ولایت کابل مانند پغمان، سروبی و شکردره شاهد افزایش ناامنی‌ها به ویژه انفجار ماین و حملات تروریستی بوده است. اخیراً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجاری را به دوش گرفت که در آن 12 نمازگزار به شمول مفتی نومان، یکی از روحانیون برجسته کابل، هنگام ادای نماز جمعه در ولسوالی شکردره ولایت کابل هدف قرار گرفته و قربانی شدند. در این رویداد 15 نمازگزار دیگر نیز زخم برداشتند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد این وزارتخانه بر اساس قوانین بین المللی خود را متعهد به تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و مسئولیت دیپلمات های خارجی می داند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز در واکنش به اعلام تعطیلی موقت سفارت استرالیا در کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی خود را متعهد به تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و مسئولیت دیپلمات های کشورهای خارجی می داند. وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است دولت استرالیا اقدام خود در تعطیلی سفارتش را در کابل مورد بازنگری قرار دهد. رسانه ها امروز با نقل از اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا اعلام کردند استرالیا تا 3 روز دیگر سفارت خود را در کابل تعطیل می کند. موریسن بدون اشاره به جنایات نظامیان این کشور در افغانستان گفت همزمان با خروج آخرین اساکر استرالیایی از افغانستان سفارت این کشور در کابل هم بسته می شود. این در حالی است که دست داشتن نظامیان استرالیایی در جنایات جنگی در افغانستان به ویژه کشتار غیر نظامیان افغان موجی از واکنش های ضد استرالیایی را در آن کشور برانگیخته است. بر اساس یک گزارش تحقیقی نظامیان استرالیایی در افغانستان 39 غیر نظامی افغان را بدون هیچ گونه دلیلی کشتند. عملیات اردوی افغانستان در غرب این کشور با آزادی 41 تن از زندان طالبان منجر شد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات دیشب گمانده های اردو و بازداشتگاه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در غرب افغانستان 41 تن از جمله 19 نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود در عملیات آزادی افراد از زندان طالبان 7 تن از عناصر طالبان کشته شدند و مقدار سلاح و مهمات این گروه نیز منهدم شد. روز گذشته نیز وزارت دفاع اعلام کرده بود در عملیات نیروهای اردو 8 نظامی از زندان طالبان در ولایت بغلان آزاد شدند. در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شهر غزنی 4 عضو طالبان کشته شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت پس از حمله عصر دیروز 4 عضو طالبان به واحد گزمه پلیس در منطقه حیدرآباد شهر غزنی مهاجمان متواری شدند، اما این عناصر پس از تعقیب و گریز و درگیری با پلیس ساعتی بعد در منطقه قلاتی کشته شدند. در این درگیری یک نیروی پلیس افغانستان هم کشته شد و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی این افراد در ترورهای هدفمند شهر غزنی نقش کلیدی داشتند. طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است. طالبان در منطقه حیدرآباد غزنی بارها به سوی نیروهای امنیتی فایر کرده و تعدادی از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت نیز در این خشونت‌ها به قتل رسیدند. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد مسائل جدی و مهمی وجود دارد که باید در مذاکرات وین حل و فصل شود. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با بیان اینکه در 4 دوره گذشته پیشرفت‌های نسبتاً خوبی داشتیم و مسیر مشخصی را طی کردیم گفت مسیر روشنی را باید طی کنیم، ولی مسائل جدی و مهم کماکان باقی مانده است که باید حل و فصل شود. عراقچی در بعد ورود به وین و در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام افزود امروز دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای چهار جمع یک آغاز خواهد شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت از امروز دوباره مذاکرات را شروع می‌کنیم و امیدوار هستیم به راه حل‌های نهایی دست یابیم. عراقچی درباره دیدارهای دو جانبه هیئت ایرانی خاطرنشان کرد مذاکرات به صورت دو و چند جانبه رسمی و غیر رسمی آغاز و برگزار می‌شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران امروز برای شرکت در پنجمین دور مذاکرات برجام تهران را با مقصد وین ترک کرد. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه چهار جمع یک درباره چگونگی اجرای کامل و مؤثر برجام در شهر وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی بار دیگر از آمریکا خواست با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باز نگردد. با گزارش ایرنا، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت امیدوار است آمریکا با برجام باز نگردد. نتانیاهو پیش از این نیز این درخواست را از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقاضا کرده بود و به گفته کارشناسان تکرار آن نشان دهنده حراس اسرائیل از تبعات برجام برای این رژیم و امتیازهای آن برای منطقه و جهان است. نتانیاهو در این کنفرانس از جو بایدن و بلینکن برای حمایت از اسرائیل تشکر کرد و افزود اسرائیل این حق را دارد در برابر هر تهدیدی از خود دفاع و روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را تقویت کند. آنتونی بلینکن نیز این کنفرانس خبری حضور خود در سرزمین‌های اشغالی را نشان دهنده تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل برای خونسا کردن بحران قدس، کرانه باختری و غزه دانست و گفت واشنگتن از حق اسرائیل در دفاع از خود حمایت می‌کند و رئیس جمهور بایدن شخصاً به این حق متعهد است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز جهت دیدار و گفتگو با سران رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. گفتگوی تلفنی محمد اشرف غنی با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و واکنش افغانستان و تعطیلی سفارت استرالیا در کابل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله نخست خبری. چنانچه شما عزیزان شنونده هم مستحضر هستید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرده که مسکو در تماس با طالبان تصریح نموده که تصرف قدرت در افغانستان از مسیر نظامی پذیرفتنی نیست و روسیه با انحصار طلبی این گروه مخالف است. لاوروف تاکید کرد که ترس تصرف قدرت توسط طالبان به وسیله غربی ها مطرح می شود و یفسود طالبان بارها اعلام کرده است که قصد تصرف قدرت را ندارد و بدیهی است که نیروهای سیاسی افغانستان نیز از به قدرت رسیدن طالبان با زور حمایت نخواهند کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به احتمال تشدید درگیری‌ها در افغانستان گفت خیلی چیزها با آمادگی طرف‌های درگیر در افغانستان برای گفتگوهای سازنده و توافق در مورد مسائل مهم مربوط به ساختار آینده این کشور بستگی دارد. این موضوع را همکارم آقای شجاعی با سیف الدین سایز آگاه مسائل افغانستان مطرح کرده که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
وقتی که خروجی اساکیر امریکایی و همچنان ناتو در افغانستان صورت میگیره، دولت افغانستان متکی به کمک‌های جامعه جهانی و خصوص امریکایی‌ها است و زیربناها و تعداد نیازهای نظامی و اون میزانی که بتانه در برابر هجوم و حملات گروه های افراطی و خصوص طالبان استادگی بکنن چنین توانایی و چنین ظرفیت در وجود نیروهای امنیتی افغانستان دیده نمیشه و همچنان رضایت مردم نسبت به نظام و حکومت آقای اشرف غنی خیلی تقلیل یافته، مردم اعتمادشان از این حکومت پس گرفتن و اعتماد مردم نسبت به طالبا بیشتر میشه و هر روز ساحه و جغرافیای حاکمیت نظام غنی در 34 ولایت افغانستان کوچک شده میره، خرد شده میره و همچنان در نیادهای امنیتی روحیه جنگ و روحیه دفاع وجود نداره. هر روز به صورت کتلوی سربازا و افسرهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و صفوف طالبان میپیونده و همچنان بیشترین دفاع توسط نهادهای امنیتی که مردمی بودند، یعنی پلیس محلی، خیزش‌های مردمی صورت می‌گرفت. بنابر قطع شدن امتیازات پلیس محلی و خیزش‌های مردمی، اونا هم دست از حمایت حکومت شستن و هر روز به صفوف طالبان می‌پیوندن و این بحث‌ها و همچنان این دلایل باعثی از این میشه که بعد از خروج اعتماد مردم نسبت به استادگی حکومت در برابر گروه های افراطی و خصوص طالبا خیلی تقلیل یافته و امکان دفاع را در برابر طالبان ندارد.
آقای سایس، بعد از خروج عساکر خارجی و اعلام زمان خروج، بحثی پیرامون در گرفتن جنگ داخلی در افغانستان مطرح شده. چقدر این قضیه میتونه باعث نگرانی بشه؟
بله، دقیقا با سقوط نظام دموکراتیک در افغانستان، چون در میعاد و مدت حاکمیت غنی اما شعله های آتش قومی خیلی خیلی عمیق شده، فاصله میان اقوام در افغانستان خیلی زیاد شده و همچنان دشمنی ها و کدورت هایی که میان پشتون و تاجیک، پشتون و هزاره، پشتون و ازبک ایجاد شده و همچنان کادرها و رهبرای سایر اقوام و غیر از پشتون از صفوف نظام، از صفوف رهبری همچنان کشیده شدن و تعدادشان کشته شدن. با این عقده ای را که نظام غنی در برابر سایر ملت های غیر پشتون ایجاد کرده، متاسفانه با سقوط نظام زمینه های درگیری جنگ داخلی در افغانستان خیلی زیاد است و همچنان دشمنی های که میان گروه ها و میان زورمندان در خود افغانستان زاده شده و ایجاد شده و اینا زمینه هایی است که جنگ داخلی را در افغانستان شعله‌ور می‌سازد.
آقای سایس، با توجه به ایدئولوژی منحصر به فرد و مخصوصی که طالبا دارند، آیا در آینده بحث اجماع و اجماع بین جمهوریت و امارت به عنوان یک ساختار سیاسی در افغانستان میتونه ایجاد بشه و تشکیل بشه؟
متاسفانه افغانستان که یک کشور سنتی است و یک کشور مذهبی است، حتی در میان روشنفکرا و نیادهای اکادمیک، چون پوانتون ها و مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی، افراطیت جا افتاده و گروه های افراطی در میان دانشجویان، در میان متعلمین نفوذ زیاد دارن. خود طرفدارای طالبا، حزب تحریر، جمعیت اصلاح، اینا گروه هایی هستند که بستر‌سازی کردن در صفوف نیادهای اکادمیک و همچنان طرفداری از جمهوریت، طرفداری از ارزش‌های دموکراسی، طرفداری از ارزش‌های حقوقی بشری که به عنوان ارزش‌های کلان مدنی در سطح دنیا مطرح هستند و دستاوردهای کلانی در دنیا دارند، اما در افغانستان بنابر نهادی نشدن این ارزش ها متاسفانه جایگاه خود نیافت و بیشتر سران حکومت قومی عمل کردن تا جمهوری و فامیلی عمل کردن تا ارزش های دموکراتیک. به این اساس بیشتر برای افراطیت بیشتر اموار شده تا جمهوریت و دموکراسی.
در ارتباط با نقش و جایگاه پاکستان در ایجاد صلح و امنیت در افغانستان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی این کشور که به اتفاق می شنویم.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، این که گفته می شود کلید حل معضل افغانستان در اسلام آباد است، شما چه فکر می کنین؟ آیا چنین است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که اسلام آباد یکی از نقطه هایی هست که در روند صلح افغانستان میتونه نقش کلیدی داشته باشه، ولی اسلام آباد یک متغیر هست. متغیرها و عوامل دیگه هم وجود داره که در روند صلح افغانستان میتونه نقش مهم داشته باشه. از جمله خود آمریکایی ها مهم است که چی راهبرد را در ارتباط با صلح افغانستان دنبال میکنه و چی اهداف ژئوپلیتیک را میخواهد از صلح افغانستان تعقیب بکنه. بنابراین دیدگاه خود آمریکایی ها میتونه مهم باشه که آیا واقعا آمریکایی ها میخواهند صلح در افغانستان تامین شود یا اینکه افغانستان کماکان بی ثبات میخواهد. اینم میتونه یک نکته مهم باشه، اما در هر حال با توجه به اینکه وضعیت میدانی افغانستان در کنترل پاکستان هست، به نظر میرسه که نقش پاکستان ما میتونیم حائز اهمیت تلقی بکنیم.
رئیس جمهوری پیشین حامد کرزی ضمن انتقاد از پاکستان چنین نظر را ارائه کرده، فکر میکنین که پاکستان چنین کار بزرگ در راستای صلح را انجام دهد؟ اگر بله، با پرداختن کدام قیمت از سوی افغانستان؟
بدون شک پاکستان اگر بخواهد در روند صلح افغانستان نقش کلیدی بازی بکنه، میتونه در ارتباط مفید و سودمند تمام شود و با توجه به نفوذی که پاکستان در طالبان داره و تسلطی که بر وضعیت میدانی افغانستان داره، من فکر میکنم که نقش پاکستان مهم ارزیابی میشه. اما بدون شک من فکر نمیکنم تا زمانی که روابط افغانستان و پاکستان به یک نقطه مطلوب نرسه و اتهام زنی از دو طرف کماکان ادامه داشته باشه، پاکستان در این راستا قدم های جدی را برداره. بنابراین من فکر میکنم مهمترین نقطه است که نفوذ هند در افغانستان کاهش پیدا بکنه و پاکستان مطمئن شود که توسعه طلبی و جا طلبی هند در افغانستان مثل گذشته ادامه نخواهد داشت. در این صورت است که میتونه قدم هایی را برداره. دومی که یک توافقنامه امنیتی بین کابل و اسلام آباد امضا شود، به نظر من این هم برای پاکستان میتونه مهم باشه. با این دو تا شرط من فکر میکنم که یه امیدواری وجود داره که پاکستانی ها بتونه قدم هایی را در ارتباط با صلح افغانستان برداره. در غیر از این صورت من فکر نمیکنم که پاکستان بدون هیچ تعامل با افغانستان و بدون اینکه از طرف افغانستان نگرانی های امنیتیشان برطرف شود، در واقع حاضر باشه که به پروسه صلح افغانستان کمک شایان را بکنه که مردم افغانستان انتظارش داره.
برخی پاکستان را متهم می کنند که این کشور اهداف خود را در افغانستان از طریق جنگ های نیابتی دنبال می کنند. آیا واقعا چنین است؟
ارتباط با جنگ های نیابتی در افغانستان یک واقعیت است. پاکستان نگرانی امنیتی از بابت هند دارد و هر از گاهی این صحبت مطرح کرده که هند از طریق خاک افغانستان ناامنی و بی‌ثباتی در پاکستان ایجاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که نفس این قضیه میتونه در واقع مورد بحث قرار بگیره و تا زمانی که دو طرف یعنی کابل و اسلام آباد گفتگو نکنه، مذاکره نکنه، دیپلماسی نکنه و این مسائل برای شک راه حل پیدا نشود، باور ما ایست که قطعا جنگ های نیابتی در افغانستان ادامه پیدا میکنه و افغانستان کماکان قربانی جنگ های نیابتی دو تا کشور خواهد بود. پس من فکر میکنم که بسیار مهم خواهد بود که ما با پاکستان وارد یک گفتگوی جدی و سازنده شویم و نگرانی های امنیتی که از دو طرف وجود داره برش یک راه حل منطقی و عقلانی پیدا شود. در غیر از این صورت وضعیت متشنج و بی‌ثباتی که در روابط دو کشور وجود داره هر از گاهی از مردم افغانستان قربانی خواهد گرفت و جنگ های نیابتی در افغانستان کماکان ادامه خواهد داشت.
اگر جنگ در افغانستان گسترش یابد، چه فکر میکنین که دامن پاکستان را هم شعله های این آتش و جنگ خواهد گرفت؟
بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان میتونه کشورهایی را که در قضیه افغانستان دخیل هستند دامنش را بگیره و در واقع بی‌ثباتی افغانستان یعنی بی‌ثباتی منطقه و امنیت افغانستان هم میتونه بر امنیت کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذار باشه. با توجه به اینکه پاکستان در قضایای افغانستان به صورت گسترده دخیل میباشه، هر نوع بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان میتونه پاکستان به هم تحت تاثیر قرار بده و قطعاً قانون ناامنی را به اونجاها هم منتقل میکنه. از این منظر بسیار مهم است که ما امنیت و ثبات افغانستان را با کشورهای همسایه و منطقه بخصوص پاکستان گره بزنیم و این یک واقعیت غیر قابل انکار است که هر نوع بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان میتونه به پاکستان هم سرایت بکنه و در واقع وضعیت امنیتی و کشور هم تحت تاثیر قرار بده.
ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد. ستاد انتخابات ایران امروز در اطلاعیه شماره 15 خود اسامی نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعلام کرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی مقدماتی که در رابطه با برگزاری انتخابات باید مطرح بشه، میشه بحث اصل مردم سالاری دینی هستش که در جمهوری اسلامی وجود داره و میشه گفت که برگزاری انتخابات ها و نقشی که ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش و کشورشون دارن خودش بیانگر ماهیت و ساختار مردم سالار جمهوری اسلامی ایران هستش و این خودش این انتخابات و این حضور مردم خودش واهی بودن ادعاهای کشورهای غربی که همواره سعی دارن تا ایران رو یک کشور غیر دموکراتیک مطرح بکنن نشون میده و میشه که از نکات بارز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه همین برگزاری انتخابات و حق مردم برای تعیین سرنوشت هست، چون که بسیار از کشورهایی که تحت حمایت کشورهای غربی هستن و همکاری گسترده به عنوان حق مردم حق شرکت در کوچکترین انتخاباتی رو ندارن و همه چی به صورت پادشاهی و دستوری اجرا میشه. اما اهمیت و ضرورتی که به حال انتخابات این دوره مطرح هستش از چند محور قابل توجه هستش. بخشی از اون برگرفته از مسائل داخلی کشور هست، در حال چالش های اقتصادی که وجود داره، نابسامانی های در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که وجود داره، ضرورت یک مدیریت یک پارچه، یک مدیریت فعال و جهادی و انقلابی رو میطلبه تا بتونه از این وضعیت در حالت اون رفتی داشته باشه. همونطوری که ما شاهد هستیم در حوزه دفاعی، در حوزه دانش و فناوری وجود چنین رویکرد انقلابی و جهادی تونسته یک عرصه خودکفایی رو برای کشور ایجاد بکنه. و حال نگاه ملت و نظام اسلامی هستش که وجود یک دولت کارآمد با یک مدیریت جهادی و انقلابی میتونه مؤلفه‌ای باشه برای از یک طرف رفع مشکلات اقتصادی و از طرف دیگه و حال با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره مؤلفه‌ای مهم هستش برای خونسازی و بی اثر کردن تحریم‌ها هستش. بحث بعدی بحث به حال نقش و جایگاهی هستش که جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. در عرصه منطقه‌ای به حال جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و یک سمبل و مؤلفه‌ای برای ثبات و امنیت منطقه هستش و میشه گفت توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مؤلفه هستش برای جایگاه منطقه اون. با توجه این که هر کشوری مشروعیت و مقبولیت و توان خودش رو بر اساس میزان جایگاه مردمیش به دست میاره، حضور مردم در این انتخابات میشه گفت یک مؤلفه خواهد بود برای ارتقای بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای. و از طرف دیگه با توجه اینکه به حال مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ در چه برسه برجام در جریان هستش، میشه گفتش که این مشارکت و برگزاری انتخابات میتونه قدرت شونه زنی ایران رو در مذاکرات بالا ببره، میتونه یک مؤلفه باشه برای وادار کردن طرف‌های مقابل برای اجرای تعهدات برجام. میشه یکی از نکاتی که ما همواره در عملکرد کشورهای غربی شاهد هستیم اینه که تلاش کردن تا از مسئله میزان مشارکت مردمی در انتخابات به عنوان یک مؤلفه‌ای برای سنجش قدرت و میزان توانایی چانه‌زنی ایران در مذاکرات بهره بگیرن. به خاطر همین میشه گفت این حضور بر این انتخابات میتونه مؤلفه‌ای باشه که ایران در مذاکرات آتی بتونه با یک پشتوانه مردمی با یک قدرت بیشتری در مذاکرات حضور داشته باشه و بتونه کشورهای غربی رو به اجرای تعهدات خودشون از جمله لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی لغو این تحریم ها از سوی ایران وادار کنه.
جناب غفوری، با توجه به مطالبی که شما فرمودید، فکر میکنید که اولویت دولت آینده ایران چی باشه؟
در عرصه داخلی به هر حال همونطور که مطرح شد بحث اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی میشه گفت یکی از اصلی ترین مباحث مطرح برای دولت آینده هستش، خصوصا اینکه به حال در حدی که بسیاری از کشورهای دنیا بحث کرونا در اولویت هست، اما با توجه به عملکرد بسیار موفق ساختار بهداشت درمانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کرونا میشه گفت این مرحله رو ایران ازش عبور کرده و اون چیزی که براش در اولویت خواهد بود بحث اقتصاد خواهد بود. در عرصه سیاست خارجی هم به حال جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب مشخصی اقدامات خودش داره، ادامه حمایت از جبهه مقاومت، تلاش برای برقراری صلح و امنیت در عرصه منطقه، از حمایت از فلسطین.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مجله نخست خبری را در همین جا به پایان می‌رسانیم. دعوت می‌کنم گزارش ویژه امشب را هم شنونده باشید و پس از پخش گزارش ویژه با مجله دوم خبری با شما خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به درماندگی رژیم صهیونیستی پس از جنگ 12 روزه. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهار نظری آشکار سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را با ترور تهدید کرد. رژیم صهیونیستی از دهه 1950 سیاست ترور و تصفیه را به عنوان یک دکترین ثابت خود اتخاذ کرده، بدون اینکه به عواقب سیاسی و قانونی این اقدام ضد انسانی توجه کند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار حوزه امنیت نظامی اسرائیل، کتابی تحت عنوان برخیز و اول بکش را در سال 2018 منتشر کرد. در این کتاب آورده که اسرائیل در طول حیات 70 ساله خود 2700 عملیات ترور را انجام داده است. نام چامسکی، متفکر و زبانشناس آمریکایی نیز اخیراً تأکید کرد استراتژی ترور سیاست بنیادی اسرائیل است. و اما اکنون وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرده رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در باریکه غزه و محمد الزی فرمانده گردانهای القسام شاخه نظامی حماس همچنان از اهداف این رژیم برای ترور هستند. سید رضا عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید وقتی وزیر جنگ رژیم اسرائیل تهدید به ترور فرماندهان حماس را به طور علنی بیان کرده است، گویای آن است که اسرائیل هیچ توجهی به حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی ندارد، زیرا پس از ترورهایی که پیش از این انجام داد نظام جهانی هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداد. از سوی باید گفت رژیم صهیونیستی زمانی که در جنگ روبرو با شکست مواجه می شود به ترور روی می آورد. این در حالی است که حماس و دیگر گروه های مقاومت بارها ثابت کرده اند که با شهادت فرماندهانشان عزمشان برای مقاومت و وارد کردن ضربه به اسرائیل تقویت می شود. در همین حال دکتر مهدی شکیبایی کارشناس مسائل فلسطین با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی با مقاومت در غزه گفت پس از اعلام آتش بس طبق انتظار رژیم صهیونیستی بلافاصله اعلام کرد ما پیروز جنگ بودیم، اما باید مشاهده کرد کدام یک از طرفین به اهداف خود دست یافتند. و اظهار کرد هدف رژیم صهیونیستی بر اساس اعلام خودشان به دست آوردن مجوز یهودی سازی قدس، از بین بردن مقاومت، تقسیم مسجد الاقصا از نظر زمانی و مکانی و همچنین اخراج مسلمانان از منطقه شیخ جراح و دادن زمین‌های آن منطقه به شهرک نشینان صهیونیست بود که این برنامه بلافاصله با مقاومت و واکنش نیروهای حماس روبرو شد. مهدی شکیبایی در ادامه تاکید کرد
مستدر هستی که رژیم صهیونیستی موفق نشد که فرماندهان اصلی مقاومت در نوار غزه رو طی این 11-12 روز ترور بکنه. دو، موفق نشد که شلیک موشک از نوار غزه رو در یک منطقه با مساحت 360 کیلومتری متوقف بکنه و گروه های مقاومت تونستن میانگین در اولین روز بین 70 تا 120 راکت و موشک پرتاب کنند. در آخرین روز هم که منتهی شد به روز آتش بس هم همین میزان موشک رو اونها از خدمتون عرض کنم که نوار غزه به سمت اهداف صهیونیستی شلیک کردن و اعلام کردن که بیش از 14,000 موشک دیگر هم در نظر دارن، در اختیار دارن که اگر قرار باشه این جنگ طولانی بشه اونها رو علیه اهداف صهیونیستی شلی کنند. در کنار اینا مستدر دانگاه عالی رژیم صهیونیستی حکمی که مبنی شده بود بر این که اخراج بکنه، خدمتون عرض کنم که فلسطینی های منطقه شیخ جراح رو این حکم باز پس گرفتن و به یک زمان دیگه موکول کردن و مهمتر از همه اینها این که یعنی اون تصمیمی که گرفته بودن برای تقسیم مکانی و زمانی مسجد الاقصا رو هم در واقع کان لم یکن تلقی کردن و اون هم موکول کردن به یک زمان دیگه. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که بین این دو طرف درگیری، اونی که نتونست اهداف معلوم خودش رو محقق بکنه در جنگ رژیم صهیونیستی بود.
از سوی آقای شکیبایی تاکید دارد که جنگ 12 روزه معادله را در منطقه تغییر داد. وی گفت
این پیروزی شبیه ترین پیروزی به پیروزی جنبش حزب الله لبنان در سال 2006 است. وقتی ما میگیم معادله تغییر کرد، ببینید در زمان در جنگ 33 روزه در لبنان هم تحلیلگران، کلن رسانه ها، حتی خود تحلیلگران صهیونیستی هم اعلام کردن که یک معادله جدیدی میان رژیم صهیونیستی و حزب الله صورت گرفت. اون معادله جدید چی بود؟ اون معادله این بود که رژیم صهیونیستی بعد از اون دیگه هرگز حاضر نبود که یک بار دیگه محک بزنه حزب الله لبنان رو و وارد جنگ با این جنبش بشه. از اون زمان 15 سال گذشته و همچنان این معادله تصدیق شده است بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان. اتفاقی که الان در غزه افتاد بعد از 3-4 جنگ، یعنی جنگ 22 روزه در 2008، 8 روزه در 2012، 51 روزه در سال 2014، تو اون جنگ ها شاید این اندازه که الان ما داریم میگیم معادله تغییر کرد به نفع گروه های مقاومت به اون شکل نبود، جز این جنگ که از این به بعد شما حتما شاهد خواهید بود که رژیم صهیونیستی برای اینکه وارد غزه بشه یا درگیر بشه با غزه حداقل باید چندین بار محاسبه بکنه، نه تنها محاسبه که قطعاً جرأت دیگه پیدا نخواهد کرد به سمت نوار غزه لشکرکشی بکنه یا یک جنگی حتی 2-3 روزه. الان قصه دیگه فرق کرده با در واقع نوبت‌های قبلی و یک دگرگونی میان قدرت در نزد گروه‌های مقاومت و رژیم صهیونیستی ایجاد شده.
کارشناسان نظامی و امنیتی در رابطه با جنگ 12 روزه غزه و شکست رژیم صهیونیستی به موارد گوناگون اشاره می کنند، از جمله شکست دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. حسن هانی‌زاده تحلیلگر ارشد حوزه غرب آسیا در این باره میگوید
شکست دستگاه های اطلاعاتی موساد، شاباک، شینبت و امان که نتوانستند در واقع محل استقرار موشک های مختلف از جمله سجیل، بعد قسام و عیاش رو رصد بکنن در یک شهر کوچکی که مساحت آن از 360 کیلومتر مربع تجاوز نمی کند. شکست بزرگ اطلاعاتی برای دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هست. موضوع دیگر تغییر موازنه قدرت و قواعد درگیری در طول 11 روز بود که موشک هایی که به سوی مراکز نظامی و تأسیسات راهبردی رژیم صهیونیستی از غزه پرتاب شده 280 کیلومتر برد داشته، شمالی ترین منطقه در واقع فلسطین اشغالی که سپد هست تا جنوبی ترین نقطه در نقب، اینها در واقع هدف موشک های حماس و جهاد اسلامی قرار گرفتن و گنبد آهنین هم نتوانست این موشک ها رو ردیابی بکنه و لذا این سامانه ضد موشکی گنبد آهنین هم شکست خورد و ناتوانی خودش رو در برابر این موشک ها نشون داد. موضوع دیگر و مهم، یک جبهه بزرگی که تشکیل شد در فلسطین اشغالی برای نخستین بار در طول چند دهه گذشته، هم ساکنان کرانه غربی و هم نوار غزه و هم فلسطینیان 1948 یک جبهه واحدی علیه رژیم صهیونیستی تشکیل دادند و اگر ادامه پیدا میکرد این درگیری ها قطعا از مرزهای فلسطین اشغالی تجاوز میکرد و کشورهای اطراف رو در بر میگرفت. گزارشی که امروز رسیده اینه که 1 میلیون جوان اردنی آماده عزیمت به فلسطین اشغالی برای جنگ با رژیم صهیونیستی بود و پادشاه اردن استدعا کرد، درخواست کرد از امیر قطر که اگر در واقع این جنگ به پایان نرسه 1 میلیون جوان اردنی از مرزها عبور میکنن و دولت اردن قادر به کنترل اونها نیست و مسائل در واقع به همین دلیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تن به شکست ذلت‌بار دیگری داد و آتش بس رو بدون پیش شرط قبول کرد.
سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
سلام مجدد، ما را پذیرا باشید. از مجله دوم خبری با شما هستیم با خبرها و گزارش‌های از این مجله. این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم محمد کاظم حیدری آغاز می‌کنیم. برگزاری جلسه انجمن ادبی در حمایت از پروسه صلح در ولایت بلخ.
به مرز انفجار خود رسیده التهاب‌ها، فرا گرفته دشت را تهاجم سراب‌ها.
دای ما بلگن امان، ای شوکت و شان وطن، قیصه کرمغم یزینه جسم و هم جانم وطن.
با هدف حمایت از پروسه صلح، جمعی از شاعران جوان ولایت بلخ در یک رقابت فرهنگی ادبی شرکت نموده، سروده هایشان با موضوع صلح را قرائت کردند. این برنامه ادبی از سوی جمعی از جوانان و با حمایت ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با هدف ترویج فرهنگ صلح خواهی و حمایت از پروسه صلح در کشورشان راه اندازی شده است. عطا محمد ساهو، مسئول بخش فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، در همین رابطه به خبرنگاران گفت:
برنامه امروزی که برنامه ادبی فرهنگی یک مشاعره است، اصلا هدفشان برای صلح هست، صلح در ادبیات برای مردم بفهمانند که این صلح ضرورت است. یعنی شاعرای ما، فرهنگی ما در سرده های خیش پیام صلح برای مردم ارائه بکنند. یعنی از جمع شاعران که اینجا حضور پیدا کردن، 5 شعر برتر انتخاب بشن که 5 شاعر برتر باز در برنامه های بعدی در مرکز اشتراک خواهند کرد.
ساهو همچنان افزود که برای تشویق بیشتر شاعران قرار شده است. طی سال جاری خورشیدی تعدادی از مجموعه های شعری جوانان شاعر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز به زیور چاپ آراسته گردد. مطیع الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز راه اندازی این گونه برنامه های فرهنگی با موضوعات اجتماعی به ویژه صلح را یک اقدام نیک در راستای ذهنیت سازی در جامعه بسیار مؤثر می داند.
واقعا در شرایطی که ملت ما شهروندان افغانستان ضرورت به صلح و تطبیق صلح در کشور داریم، دقیقا این تاثیر مثبت برای روی جامعه خصوصا شهروندان بلخ دارد. این شهروندان افغانستان همیشان ضرورت به صلح دارند و چی از جانب حکومت جمهوری اسلامی هست و چی هم از طرف مخالفین هست، تقاضا دارند که بیان به میز گفتگو پابند باشند و موضوعات صلح‌خواهی کشور را در نظر بگیرند و ما بریم به یک طرف کشوری که صلح دائمی و امنیت دائمی در کشور برقرار باشد.
جلال الدین شیرزاد یک تن از جوانان شرکت کننده در این برنامه مشاوره برای صلح از علاقمندی جوانان به ادبیات و خصوصا ادبیات صلح میگوید.
شاعران ډیر علاقه لري، ځوانان هم ډیر علاقه لري، بلخره که مجموع کې ټول خلک ډیر علاقه لري چې دوی به دته فضا کې تر راکښین چې هغه درو رولې فضاوي ولی بدبخت نه یو لوی ستونزه چې په افغانستان کې ګریوانګیر د خلکو ده هغه نه امني ده. ممکن دا وسم په دلته ډیر کسان دغه ویره له لاسه نه ویره غل چې خدای نه کاته کم څونه سي هغه د ځانونو د ویره په اساس باندې د دغه شین څخه فاصله نیولې ده.
عارف بسام یک تن از شاعران مطرح ولایت بلخ نیز برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی برای جوانان و ایجاد انگیزه برای آنان درباره صلح را بسیار ارزشمند می‌داند و می‌گوید
این برنامه‌ها را به فال نیک می‌بینم. حداقل هر چند که اگر ما در مورد صلح ولو یک قدم کوچک و حتی نمایشی هم داشته باشیم یک پاداش است به خاطر صلح. وقتی ما صلح میگیم ذهن ما آرامش پیدا میکنه، قلب ما آرامش پیدا میکنه و خوشبین به این هستم که خداوند یک روزنه ای را برای مردم افغانستان باز بکنه.
گفتنی است که در این برنامه رقابتی فرهنگی تعداد 60 تن از شاعران جوان شرکت نموده بودند که از مجموعه آنان به تشخیص هیئت داوری تعداد 5 تنشان انتخاب و راهی مسابقات سراسری خواهد شد که پس از پایان رقابت‌های استانی و انتخاب شعرهای برتر از ولایات مختلف در آینده در کابل مرکز افغانستان برگزار می‌گردد.
چه ساده سرنوشت ما به دست باز می‌رود و تار پاره می‌شود بسیج انقلاب‌ها.
خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
خصوصی سازی تولید و توزیع انرژی برق برشنا در افغانستان هم گزارش دیگری است از همکارم محمد کاظم حیدری که به اتفاق می شنویم.
مقامات در ریاست عمومی برشنا یا اداره برق افغانستان از خصوصی سازی تولید و توزیع انرژی برق در این کشور خبر داده می گویند که تا کنون در این بخش میلیون ها افغانی سرمایه گذاری صورت گرفته است. محمد رضا حیدری مشاور ارشد تخنیکی اداره تنظیم انرژی برق در ریاست عمومی انرژی افغانستان که در جمع هیئت به مزار شریف سفر نموده است، از تصمیم دولت کشورش برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی برای تولید و توزیع برق خبر داد. به گفته حیدری دولت افغانستان مصمم است کمبود انرژی برق را پس از این به جای افزایش واردات این انرژی حیاتی از کشورهای دیگر از طریق سرمایه گذاری های بخش خصوصی جبران و از خروج میلیون ها دلار ارز به خارج از کشور جلوگیری نماید.
دیدگاه حکومت افغانستان به درستی همراه شرکای خارجیش بری شده که در افغانستان ما یک بازار برق را داشته باشیم، یعنی کمپانی های مختلف را فضا را برایشان فراهم کنیم که اونا بیاین سرمایه گذاری کنن در افغانستان، ما را از این وضعیت نجات بدن، ما دیگه مجبور نباشیم که از کشورهای دیگه برق وارد بکنیم، در واقع مقدار عظیمی از پیسه از مردم خود جمع بکنیم، بازور ما تسلیم مثلا ازبکستان بکنیم که اونا اونجا در واقع منفعت شه ببرن. سالانه در حدود اضافه تر از 300 میلیون دلار پیسه برق پرداخت.
حیدری افزود سالانه میلیون ها دلار پولی که بابت خرید انرژی برق هزینه می شوند را دولت افغانستان می تواند در بخش های دیگر و زیر ساخت های اقتصادی هزینه و تبدیل به سرمایه گذاری قابل بازده و سودآور نماید. مشاور ارشد تخنیکی اداره عمومی برق افغانستان حکومت کشورش را موظف به دادن تسهیلات مناسب به سرمایه گذاران در بخش انرژی برق نموده گفت.
اصولی ترین و اساسی ترین گام هایی که ما در راستای ایجاد مارکت برق میتونیم برداریم این است که ما تعرفه را به اصطلاح انگلیسیش میگن کاست ریکاور بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر یک کمپانی میای اینجا کار میکنه، فارغ از اینکه کمپانی دولتی است یا شخصی هست، اما پول را که از در واقع درک فروش برق به دست میاره، او مصارف از او را کفاف بکنه. باید این شرایط فراهم شود. این وظیفه اساسی حکومت است.
وی با بیان این که قانون تنظیم خدمات انرژی برق از تصویب پارلمان کشورش گذشته و هیچگونه منع قانونی در خصوص تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سهم گرفتن در تولید و توزیع انرژی برق در کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد که تاکنون کمپانی های زیاد حاضر به سرمایه گذاری در این بخش شده اند.
خوشبختانه ما تانستیم که کمپانی های زیادی را بعد از تصویب از قانون بیاریم. حالا با مشکلات، بدون مشکلات، بالاخره اولین تجربه ها همیشه مشکلات داره. اشتیاق بسیار زیادی وجود داره که سرمایه گذاری شده و یک نوید خوب است. یعنی آدم بسیار خوشحال میشه که این وضعیت رو میبینه و در نتیجه امو قانون است.
حیدری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو دری مبنی بر این که بخش خصوصی انرژی برق را از کدام منابع تامین و در اختیار مشترکین خواهند گذاشت و تا کنون چه مقدار سرمایه گذاری در این خصوص صورت گرفته است، چنین پاسخ گفت.
این بستگی داره به طرح سرمایه گذاری از کمپانی ها. ترجیح ما من حیث کمدی هست که اونا روی منابع داخلی سرمایه گذاری بکنند و اگر روی منابع داخلی سرمایه گذاری بکنند، دولت حاضر است که تسهیلات هم برای اونا فراهم بکنه. باز میشه که جزئیات تسهیلات در طرحشان هم روی هر طرح سرمایه گذاری که به ما میرسه بحث شه.
این تول در سطح افغانستان چند تا کمپانی حاضر شدن به خصوصی کارو بکنن؟
سال ما در حدود اضافه تر از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سکتور برق صورت گرفت، از جمله در بند کجکی، در دو پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان، پروژه سولر در قندهار و در هرات و کابل.
خصوصی یا دولتی؟
خصوصی.
این در حال است که باشندگان ولایت بلخ از چند سال بدین سو نسبت به توزیع ناعادلانه انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و بالا بودن قیمت برق مصرفیشان شکایت دارند. در نشستی که با حضور هیئت اداره عمومی انرژی برق افغانستان و نمایندگان مردم در شورای ولایتی بلخ و سایر اقشار مردم در مقر شورای ولایتی بلخ برگزار گردید، افضل حدید رئیس این شورا و سید ظاهر مسرور یک تن از نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان هشدار دادند. در صورتی که قیمت صرفه انرژی برق کاهش نیابد، در ریاست برشنا را خواهند بست و مردم پول بل یا قبضهای برق مصرفیشان را هم واریز نخواهند کرد. اما مسئولان انرژی برق افغانستان وعده دادند که موضوع را با هیئت کابینه حکومت کشورشان مطرح و در قیمت برق تجدید نظر خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و اما دعوت میکنم گفتگوی همکارم شیما وفا با یک تن از شهروندان شهر هرات را با موضوع امید و امیدواری شنونده باشید.
به نظر ما امیدوار بودن به این معنی که آدم در زندگی احساس دلبستگی داشته باشه، قلبن اون چیزی که میخوای احساس کنی به قلب خودت بعد از اون رو به دست بیاری، و امیدواری است که انسان وادار میکنه و به خواسته‌ای که داره برسه. البته در کنار از آدم میتونه امیدوار باشه، میتونه که نتیجه امیدواری ازم آدم سعی و تلاش باشه که آدم در زندگی میکنه. از طریقای مختلف خادر، یعنی جریان تحصیل باشی، خادر جریان محیط کار باشی، خواهی که با یک گروه هم تیمی یعنی کار میکنی یک موضوع خاصه، ولی وقتی که امید داشته باشی میتونه موفقیت آدم دوچند باشد زندگی.
برای خودتان خانم وزیری داشتن امید و دلبستن به امید چی اهمیتی داره؟
خب من فکر میکنم به خاطر اینکه ما زندگی روزمره خود رو به پیش ببریم، خواهین خواهی گاهی وقتا به زندگی ما دچار ناملایمات زندگی میشیم. یه بعض از اتفاقات میفته که شاید ما رو ناامید کنه و ما احساس کنیم که دیگه زندگی به ما معنایی نداره. ولی اگر ما مثلا روی ذهنیت خود ما کار کنیم که امروز اگر مشکل با ما وجود به وجود میای، فردا شاید نباشه، زندگی درگذر است و ما با استفاده از همی اندوخته خود، تجربیات که به زندگی داریم، میتونیم به زندگی خود یعنی درست به پیش ببریم و امیدوار باشیم با آینده.
آدم هایی که ناامید هستند و یا امیدی در دل ندارند، شما چطور اونها را توصیف میکنید؟
خب فکر میکنم در اجتماع اجتماعی که مشکلات زیاد ناهنجاری‌های زیاد تجربه کرده خواهین خواهی آدم ها از هر قشر دو زندگی میکنن گاهی بعض وقتا شاید آدم های باشن که زندگی خود نهایت رضایت داشته باشن بعضی هم شاید باشن که کلان امکانات زندگی برای اونا فراهم باشه ولی دل خوشی به زندگی نداشته باشن نظر به بعض اتفاقاتی که برای اونا در گذشته افتاده و ذهنیت زوریایی که شخصیت اونا تحت تاثیر قرار داده فکر میکنم که ما مثلا ما که به اطراف از این رقم آدم ها قرار داریم یا با اون سر و کار داریم به ارتباط هستیم میشه که برای اونا انگیزه مثبت بدیم برای اونا روی خوش زندگی نشان بدیم شاید از تجربیات که خود ما داشتیم برای اونا بشینیم با یک جمع دوستانه قصه بکنیم تا اون به زندگی دلگرم شون و اهمیت پیدا کنه این موضوع برشون
خانم وزیری دست یافتن به امیدها و آرزوها آیا نیاز به حرکت و تلاش هم داره یا تنها امیدوار بودن ما را میتونه و هدف